أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
صلى الله محمد وآله محمد.
در دعای وداع ماه مبارک رمضان، اونگاه که امام سجاد میخوان خداحافظی بکنن با ماه مبارک، خطاب میکنن به ماه رمضان: السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. ماه بزرگ خدای متعال و عید اولیاء الهی است، عید دوستان و محبان خدای متعال. امیدواریم که این ماه که ماه میهمانی خدای متعال است، ماه بهره‌مندی های فراوان همه ما از خوان عطایا و تفاضل خدا باشد. بهره‌مندی از ماه مبارک رمضان مستلزم معرفت نسبت به این ماه. در دعای آغاز ماه مبارک رمضان، امام سجاد علیه السلام در رابطه با ماه رمضان این گونه به خدا عرضه می دارند: اللهم صل علی محمد و آله و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. خدایا بر پیامبر اکرم و خاندان بزرگوارش درود بفرست و معرفت فضل این ماه بزرگ رو و فضیلت‌های این ماه بزرگ رو به ما الهام بفرما و بزرگداشت حرمت این ماه رو به ما الهام بفرما. شناخت ماه مبارک رمضان و اون چه در رابطه با این ماه از عنایات حضرت حق متوجه بندگان است، زمین ساز بهره‌مندی از اون عنایات. به هر حال ماه بسیار عظیم است. در این عید یکی از عیدی‌های بزرگی که خدای متعال به اولیاء خودش عطا کرد همین روزه ماه مبارک رمضانه. این از عطایای بزرگ خدای متعال است که شامل حال بندگان مقرب او میشه و خدای متعال به برکت پیغمبر اسلام این رو در سطح کل این امت گسترش داد. این که حقیقت روزه چیست به عنوان یکی از ایدی ها، البته ایدی های بزرگی در این ماه عطا شده، فقط روزه این ماه نیست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، از ایدی های بزرگی که خدای متعال در ماه رمضان عنایت کرده این امت، قرآن کریمه. این سفره پر از عطایای بزرگ الهی است که پیشاروی میهمانان گسترده شده در این ضیافت الله. ادعیه‌ای که در این ماه وجود داره، دعاهای بسیار عمیق و بسیار لطیف، از دعاهایی که از حد یکی دو جمله تجاوز نمی کنه تا دعاهایی که بسیار طولانی است، مثل دعای ابو حمزه سومالی که مناجات سحری امام سجاد علیه السلام، دعاهایی که به جنبه‌های گوناگون حیات بشری نظر انداخته، دعاهایی که نفس انسان رو تهذیب می‌کنه، دعاهایی که انسان رو با حقیقت هستی آشنا و مرتبط می‌کنه، دعاهایی که انسان رو به خلق نیکو و شایسته رهنمون میشه، دعاهایی که انسان رو به قله‌های بلند معرفت و کمال انسانی هدایت می‌کنه، دعاهایی که انسان رو به سمت مباسات و احساس مسئولیت نسبت به دردمندان و نیازمندان متوجه میکنه. دعاهای بسیار گوناگونی که در این ماه مبارک وارد شده از معصومین و انشاءالله شما موفقید به بهره‌گیری از این دعاها. بسیار زیبا، بسیار لطیف، بسیار عمیق. دعاهایی که قله‌های بلند معرفت رو نشانه گرفته، مثل این دعایی که سحرها موفقید بخوندنش. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسألک بهائک کله، تا آخر اون دعا که خدا میدونه اون دعا چه اقیانوس عظیمی از معرفت الله و چه همت بلندی در این دعا موج میزنه. بلندترین خواسته ها در این دعاست. ببینید تو این دعا هیچی خواسته نشده صورت ظاهر، یعنی نه دنیا رو خواسته، نه آخرت رو خواسته، هیچی نخواسته، خود خدا رو خواسته. متصف شدن به صفات الله و متخلق شدن به اخلاق الله رو خواسته، خداگونگی رو خواسته به یک طرف، بهاء خدا، جمال خدا، جلال خدا، عظمت خدا، نور خدا، رحمت خدا، اسماء و صفات الهی رو یک به یک موضوع دعای خودش قرار داده. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه، یک کتابی در شرح این دعا ایشون تألیف کردن که خوشبختانه به زبان فارسی هم برگردانده شده. کتاب بسیار عمیق و بسیار لطیفی است از نظر عرفانی. علی حال، یکی دیگه از ایده‌های بزرگی که خدای متعال در این عید اولیاء الله عنایت کرده به مؤمنان، ادعیه است که در دسترس ما قرار داده شده از رهگذر آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام. تو همین آیات تلاوت شده در صدر جلسه دیدید که بعد از اینکه در مورد ماه مبارک رمضان، نزول قرآن و وجوب روزه در این ماه سخن گفته شد، شاید آخرین آیه‌ای که تلاوت کردن این بود: اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان. یعنی باب دعا رو گشود. این نشون میده که ماه رمضان با دعای ارتباط ویژه‌ای داره. نزول قرآن و روزه ماه رمضان زمینه ساز قرآن صاعده. یعنی وقتی وجود انسان به وسیله روزه مثل یک آینه شفاف و پاک شد، اونگاه نور قرآن از آسمان وحی بر قلب انسان تابید، بازتاب این نور قرآن که دوباره به سوی آسمان برمیگرده دعاست. لذا دیدی سه تا نکته تو این آیات محور بحثه. یکی این که ماه رمضان ماهی است که کتب علیکم الصیام، ماهی است که در این ماه روزه بر شما واجب شد. این روزه جلابخش قلوبه، این دلها رو آینه میکنه، از هر چه غیر خداست پاک میکنه. حالا روزه مراتبی داره، طبیعتاً هر مرتبه ای از روزه اون مرتبه وجود انسان رو پاک میکنه. روزه اگر روزه بدن باشه، بدن انسان رو پاک میکنه. شاید تعبیر صیام ناظر به روزه عام باشه که روزه بدن، امساک از مفترات فقهیه روزه. اگر روزه روزه خاص باشه، یعنی روزه نفس باشه، پرهیز از منهیات نفسانی در ماه مبارک رمضان، این نفس انسان رو پاک و مزکا و مهذب میکنه. که این روزه دوم شاید تعبیر به صبر شده باشه، واستعینوا بالصبر والصلاة، که در روایات داریم که مقصود از صبر روزه است. و سومین روزه، اگر اون روزه روزه قلب باشه، یعنی روزه خاص خواص باشه، اون وقت ترک غیر خداست. و در ترک غیر خدا قلب آینه خدا نما میشه. اون وقت وقتی نور قرآن به این قلب میتابه، بازتابش میشه قرآن سائر. لذا دیدید آیات آخری سخن از دعا بود، انی غریب اجیب و دعوت دعا اعداده. عطیه های فراوانی در این ماه مبارک به عنوان هدایا و ایدی های و تحفه های این عید بزرگ از جانب خدای متعال نصیب بندگان شده و ان شاء الله خدای متعال این توفیق رو به ما عنایت کنه که روزه رو با همه وجودمون بگیریم. همونطور که ائمه علیهم السلام فراوان تأکید فرمودن که حالا که روزه میخواید بگیرید تمام عیار روزه باشید، با همه وجودتون روزه بگیرید، جوری نباشه که بهرتون از روزه فقط تشنگی و گرسنگی باشه و ثمره دیگری از روزه نبره وجودتون. هم مفترات فقهیه روزه رو بشناسید و از اونها اجتناب کنید. من عزیزان این رو عرض کنم خدمتتون، اگر تو این جلسه خدا عنایت کرده یه مقدار راجع به بحث‌های معنوی، اخلاقی، عرفانی صحبت‌هایی میشه، اونم در حد رضاعت مزجاتی که این برادر کوچکتون داره، خدا اینا کرده نکنه غفلتی ایجاد بشه عزیزان از پرداختن به شناخت احکام الله و تکالیف شرعی در واقع باز بمانه. من این رو تأکید میکنم، مؤکدن از عزیزان میخوام ببینید راهی به کمالات معنوی نیست جز از طریق شریعت، از راه شریعت. کسی احکام شرع رو درست نشناسه و اهمیت نده و مراعات نکنه، تو مسائل معنوی هم راه به جایی نخواهد بود. بی خود عمر خودمون رو تلف نکنیم. بذار همه عزیزان این رو مقید باشن. خب ماها جمعمون توش نمیشناسم من کسی که مجتهد باشه در فقه. قاعدتا همه ما راه تقلید رو باید در پیش بگیریم. عمل به احتیاط هم کار بسیار دشواری است که از عهده من و شما برنمیاد. نباشه خدای ناکرده کسی که در امر تقلید وظیفش رو تشخیص نداده باشه و عمل نکرده. خب میدونید تمام عبادات و طاعات ما باید متکیه به یا اجتهاد شخصی خودمون باشه یا اجتهاد یک مجتهد که از او بهره بردیم و مقلد او بودیم. حالا ایه حال انشاءالله، حالا خصوصا در این ماه مبارک رمضان، این همه طاعات و عبادات خب مقبول واقع شدن شرط اولش اینه، یعنی حداقل چیزی که لازمه درش اینه که متکیه به تشخیص کارشناسان یک فقیه ما احکام شرع رو عمل کنیم، روزه رو بگیریم، نماز رو بخونیم، وظایف دیگه شرعیمون رو انجام بدیم. به هر حال تمام عیار روزه گرفتن از این حداقل آغاز میشه که آدم رساله مرجعش رو بذاره جلوش، مسائل رو بخونه، دقیق یاد بگیره، اگر جایی رو نفهمید از کسی که مطلعه سوال کنه، بپرسه، تا این حداقل یعنی ظاهر روزه رو که ظاهر وجود ما که بدن ماست باید بگیره باشه، آشنا بشه و انشاءالله او رو مراعات کنه. بعد قدم دوم در روان انسان، در نفس انسان، جنبه های اخلاقی روزه، پرهیز از سخنان یاوه، پرهیز از دروغ، از دشنام، از غیبت، از تهمت، از زخم زبان زدن، از سخنانی که سخنان وسوسه آمیزه، از اونچه که سخن لغو و بیهوده و باطله، از همه اینها پرهیز کردن، از گوش سپردن به اونچه که مورد پسند الهی نیست، از خلقیاتی که خلقیات ناستوده است از اینها پرهیز کردن. اینم روزه مرتبه دوم وجود انسان. و مرتبه سوم وجود انسان که دل انسانه، این که از توجه کردن به غیر خدا انسان روزه بگیره، از دل سپردن به غیر خدا انسان روزه بگیره، و و بگم خدمتتون تا اون مراحل قبلی روزه حاصل نشده باشه رسیدن به این مرحله سوم دسترسی ناپذیره. خب روزه ماه مبارک رمضان بستر معرفت الله رو میگشاید به روی انسان، چون وقتی که انسان تو جنبه های جسمانی نفسانی جلوی خودش رو گرفت، کم کم راه دیگری بر او باز میشه. تعبیری که از روزه شده برای روزه اهل دل، روزه قلب در آیات قرآن شاید تعبیر سیاحته. سیاحت و امتی از سیام منصوب به پیغمبر اکرمه که فرمود سیاحت و امت من روزه است. سیاحت یعنی چی؟ یعنی جهانگردی، یعنی گشت و گذار و دیدن کردن. چرا روزه سیاحت و امته؟ به خاطر اینکه اگر روزه روزه باشه، اگر روزه روزه یه تمام عیاری باشه، چشم دل انسان رو میگشاید و انسان با دیده دل و چشم قلب میتواند آسمان های معنا رو ببینه و در افق های بلند بیکرانه معنویت به جهانگردی و به سیاحت بپردازد. امیدواریم خدای متعال عنایت بفرماید، هم روزه تمام عیاری رو نصیب ما بفرماید و هم بهره‌گیری از قرآن کریم رو ان شاء الله، هم تلاوت ظاهری قرآن رو خدای متعال همه ما رو موفق به او بگردانه. بدانید تلاوت ظاهری قرآن، حتی اگر کسی معانی لفظی الفاظ قرآن رو هم راه نبره بش، خیلی آثار سازنده ای داره. قرآن نوره، قرآن نوره و کسی با قرآن مرتبط بشه وجودش نورانی میشه. ببینید یه دارویی رو که پزشک به شما میده، ولو شما ترکیبات داخلی این دارو رو ندانید چیست، ولو نحوه تأثیر این دارو بر ارگانیسم بدنتون رو ندانید چیست، ولی وقتی همین دارو رو میخورید اون تأثیرات خودش رو بر جای میگذاره. لذا کسی نگه خب من عربی نمیفهمم، یعنی چی خب بی خودی بشینم همینجوری الفاظ قرآن رو از رو بخونم؟ نه، همین الفاظ رو بخون و ببین چقدر بار وجود تو کار داره و تأثیرات سازنده بر اون میگذاره. از خواندن الفاظ قرآن که انشاءالله خدای متعال عنایت کنه به همه ما توفیق بده که در این ماه وقت بیشتری رو برای تلاوت آیات قرآن اختصاص بده، تا پله های بالاتر درک معانی این الفاظ. خب ترجمه های قرآن رو اگر حتی زبان عربی نمیدانید، تفاسیر ساده و مختصر قرآن رو میشه ازش استفاده کرد در این ماه برای فهم بهتر از قرآن کریم، و بعد انشاءالله نزدیکتر شد با قرآن، رابطه یه قلبی با قرآن باز کرد، اون وقت خود قرآن خودش رو برای ما معنا میکنه، خود قرآن عطایای بزرگش رو به ما عنایت میکنه. تجلیات حضرت حق رو در قرآن خواهیم دید با دیده بصیرت و دیده دل. به لقاء خدا از ره گذره تلاوت قرآن با این قلب روزدار نائل خواهیم شد. یکی از چیزهایی که خدای متعال از رهگذر روزه بعد داده به روزه دار بده همین لقاء، فرحه لقاء. حدیث داریم ظاهرا از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود لصائم فرحتان، برای روزه دار دو شادمانی است، فرحتون عند الافطار، یک شادمانی هنگام افطاره که شاد است از اینکه موفق شد فرمان الهی رو انجام بده و به سرانجام برسانه، و فرحتون عند لقاء الله عز وجل، و یک شادمانی دیگه هم در نزد لقاء خدای عز وجل برای سایر. به هر حال ماه بزرگی رو خدا عنایت کرده، امسال موفق شدیم وارد این ماه بشیم. امیدواریم خدای متعال توفیق بده که این ماه رو به طور کامل درک بکنیم و به پایان ببریم. معلوم نیست واقعا سال آینده‌ای برای ما مقدر باشه که باز هم ماه مبارک رمضان رو تجربه کنیم. انشاءالله خدا عنایت کنه و خودمونم همتی کنیم از عنایات الهی بهره بگیریم که کارمون یک سره بشه دیگه. خدایا بسته، چقدر ماه رمضان آمد و رفت و ما همچنان همون آدم قبلیمون. تو روایات داریم که شقی است کسی که ماه رمضان بر او بگذره و مشمول غفران الهی نباشه. خدایا ما رو از اشقیا قرار نده در این ماه. خدایا اگر هم مقدر شدیم از اشقیا، کار دست توه، دست تو هنوز تو آب و گله، لوح محو اسباب در دست توست. امر کن که نام ما رو از صحیفه اشقیا پاک کنن و همین امشب در صحیفه سعدا ثبت کنن. بدونید هر شب این دعا رو میخونید، دعای خطی، اعوذ بجلال وجه کل کریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلو الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعتون او ذنب تعذبنی علی. خدایا من به تو پناه میبرم که این ماه رمضان تمام بشه، یا این شبی که درش هستم به صبح برسه و هنوز گناهی در نامه اعمال من باقی مونده باشه که تو تصمیم داشته باشی فردای قیامت من رو مورد مؤاخذه و عذاب قرار بدی در قبال او. امیدواریم خدای متعال عنایت کنه. اگر همین ماه رمضان، ماه رمضان آخرین عمر ما مقدر شده، جوری این ماه رمضان رو طی کنیم که دیگه کارمون تمام شده باشه. دیگه چند سال ما رفوزه بشیم تو این کلاس؟ چند سال خدایا؟ و با سیاه روی این ماه رو ترک کنیم، با سرشکستگی این کلاس رو دوباره مجبور بشیم سال بعد هم همون جوری تکرارش کنیم. خدایا عنایت کن این ماه مبارک رمضان ماهی باشه که دیگه ما رو به اون غایت ماه رمضان نائل کنه، به اون کمالاتی که خودت مقدر کردی در این ماه برای بندگانت و اولیاءت. ان شاء الله همه ما رو نائل بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.